رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق هست، یک فرازی رو از امام سجاد علیه السلام اینجا عرض کردیم که حضرت در اون فراز محبت پروردگار رو خواستار شده بودن و در مورد این واژه ما چند جلسه ای برای دوستان، یعنی واژه محبت، صحبت کردیم و گفتیم که اصل محبت چی هست و محبت نسبت به یکدیگر، محبت نسبت به خدای تعالی، محبت نسبت به پیامبر، محبت نسبت به اهل بیت و امامان نورانی، اینها رو تا حدودی صحبت کرد. بعد تحت عنوان موضوعاتی یه احادیثی رو از مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خدمت دوستان تقدیم کردیم تا اینکه رسیدیم به اینجایی که آخرین حدیثی که خوندیم این بود که گفتیم میخواییم ببینیم که خداوند تبارک و تعالی چه کارهایی نزدش محبوب هست. آخرین موردی که در این زمین عرض کردیم گفتیم که یکی از کارهایی که محبوب هست و دوست داشتنیست نزد خدای تعالی دعا کردن هست و خداوند خیلی دعا کردن رو دوست داره. حالا ما خواهیم ببینیم که بعضی ها سوال میکنن و میپرسن که آقا ما از کجا بدونیم که محبت خداوند در دل ما جای گرفته است و خداوند متعال ما رو دوست داره؟ از کجا ما این همه میگیم اللهم ارزقنی محبت که و محبت اولیائک و محبت نبیک؟ خب انسان از کجا بدونه الان این محبت رو دارا شده یا نشده؟ الان حالا راجب خود خدای تعالی از کجا بدونیم که محبت خدای تعالی در دل ما قرار گرفته یا نه؟ از امام صادق سلام الله علیه در حدیثی که اینجا براتون میخونیم، در کتاب کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه جلد 8 صفحه 14 حدیث 1، اونجا یک حدیثی رو آورده از امام صادق سلام الله علیه. حدیث خیلی جالبم هست که هر کس خوشحال میشه به چی؟ به این که بدونه خداوند متعال دوستش داره باید چی کار بکنه. یعنی اگه این مطلب خوشحالش میکنه که بفهمه که خداوند متعال دوستش داره، یعنی آثار محبت خدا تو دلش اومده. چون خیلی از ما میگیم که آقا ما این همه داریم چی میکنیم، از کجا بفهمیم الان مورد تایید هستیم نیستیم؟ بالاخره خدا با ما هست نیست؟ مثلا امام حسین علیه السلام با ما هست نیست؟ آدم اینو همیشه میخواد بدونه. خب بدن میخوبه، یه وقتی اینو انسان برای بدنش میخواد، میگه آقا کجا بفهمیم قند داریم، دیابت داریم یا نداریم، فشارمون بالاست یا پایینه، نمیدونم مثلا اسید اوریکمون، کراتینمون بالاست یا پایینه فلان. خب میره آزمایش میده، مشخص میشه، میگه آقا این بالاست این پایینه یا همش نرمال خوبه. مثلا یه وقت هستش که برای روحمون میخوایم ببینیم که آقا ما الان مثلا حسود هستیم نیستیم، بخیلیم نیستیم، محبت خدا تو دلمون هست نیست. اینجا تو این مورد دقت بکنید، باید انسان رجوع کنه به قرآن و اهل بیت. امام صادق علیه السلام میفهمد هر کس خوشحال میشه که بدونه خداوند متعال دوستش داره باید به فرمانهای خدا عمل کنه یعنی هر چی دستور خدا داده این شروع کنه دستورات خداوند رو عمل کردن. بعض و بعضش نکنه. مثلا بگه که آقا من نؤمنو به بعض هستم، نکفرو به بعض هستم. مثلا من اینها رو خوشم میاد انجام میدم، اینا رو خوشم نمیاد انجام نمیدم. مثلا طرف حاضر روزی 1000 مرتبه صلوات بفرسته اما حاضر نیستش که نمازشو بخونه. از این آدم هم داریم. حاضره که در سال 4 بار بره کربلا مثلا. کربلا که خیلی عالیه، خیلی خوبه. مشهد بره کربلا، ولی حاضر نی خمسشو بده اگه بهش تعلق بگیره. حاضر نیستیم کار انجام بده. اینا رو بهشم که میگی، میگه من اینو مثلا قبول ندارم یا من این کار مثلا نمی کنم. که اینجا بحث مهمی هم هست. مثلا به طرف میگه آقا شما برای امام حسین گریه میکنی، نماز نمیخونی، چرا حجاب نداری؟ میگه حجاب خوشم نمیاد، نماز میخونم مثلا گریه هم میکنم برای امام حسین. خب این نمیشه، اینجوری محبت خدا تو دل آدم نمیاد. آدم باید همه فرمانهای خدا رو انجام بده، بعض و بعض هم نکنه. آقا دستورات خدا چیه؟ این دستورات بسیار، اینو پیغمبر از خداوند متعال گرفته داده به ما. آقا این دستوراته، 10 تا 15 تا 20 تا 50 تا 100 تا هر چی مثلا اینا رو باید عمل کنی آقا بهش. بس سلام. شما بگو آقا من شماره 1 و 5 و 7 و 9 و 21 و 27 و 29 و 40 شو قبول دارم انجام بدم، بقیه‌اشو انجام بدم خوشم نمیاد. این نمیشه، این شدنی نیست. شما بگی این من میشم بنده خدا، اونطور نمیشه. میشه نومنو ببز، نکفرو ببز. نومنو ببز یعنی چی؟ یعنی من ایمان دارم به بعضی از این فرمون‌ها، بقیه‌اش هم شما بگید. به بعضی اینا هم ایمانی چی؟ این شدنی نیست دیگه. این جور عذاب در نمیان. میفرماید که هر کس خوشحال میشود که بداند خداوند دوستش دارد، باید به فرمانهای خدا عمل کند. این یک. بعد مطلب دوم که امام صادق علیه السلام میفرماید، این خیلی جالب هست، خیلی هم مهمه. میفرماید و از ما پیروی نماید، یعنی مایی که اهل بیت هستیم حتما حتما از ما اهل بیت پیروی کنه. هر دستوری هم که ما میدیم او مطیع ما باشه، رو حرف ما حرف نزنه، خودش از خودش چیزی در نیاره جلو ما وایسه. ما میگیم آقا اینو ما نگفتیم، این اصرار داره این حرفو ببنده به ما. دیروز بنده خدایی، دیروز و پیروز و حالا شما خودتون بهتر میدونید، گفتش که آقا یکی به من زنگ زده که آقا چه نشستی؟ گفتم خب چیکار کنم؟ گفت پشت بیا بازار طلا فروشا. گفتم مگه چه خبره؟ گفت 13 صفر هر کی بره طلا بخره پولدار میشه. کینو گفته؟ این دارم میگن تو اسلام هست، مثلا بستن به پیغمبر، بستن به خدا یا بستن به ائمه. مثلا وقتی امام معصوم پیغمبر خدا میفهمد من همچی حرفی نزدم، این خرافه است و من اصرار دارم که اینو ببندم به امام، خب این توهین به امامه، توهین به پیغمبره. اصلا نه خدا نه پیغمبر نه امام همچی حرفی نزدن که آقا 13 صفر هر کی طلا بخره پولدار میشه. خیلی جالبم هست که این مردمی که وضعشون خیلی میگه خراب هستش و فلان، همش دارن دولت ها رو انتقاد میکنم فلان و اینا، خب بعضا درست هم هست فلان، پو میشن میریزن تو طلا فروشی که ما بریم یه تیکه طلا بخوایم چی بشه. نمیگه این حرف از کجا اومده که من بهش عمل بکنم یا نکنم، ولی حالا خود قرآن بیا شما باز کن، بگو خداوند تو قرآن فرموده مثلا شما فلان کار رو باید انجام بدی، اینو قبول نمیکنه. پیغمبر فرموده سگ حرام، خونه چیزه به اصطلاح سگ نجسه و گوشتش مثلا خوردنش حرامه، مثلا نجس العین هم هست، حق نداری تو خونت بیاریش، بیاری بعد جایی مجزا باید دوش کنی، تو زندگیت بیاد نماز نمیتونی بخونی فلان. این من مثلا اینجوری فهمودم، این میگه من قبول ندارم. اینها رو همه رو به تو هم برمیگرده میگه که آقا کجای قرآن نوشته سگ نجسه؟ شما بهش بگو کجای قرآن نوشته ما باید مکارونی بخوریم، قرآن خیلی چیزا رو ننوشته، نه راجب قرمه سبزی تو قرآن صحبت کرده، نه راجب قیمه پلو، نه راجب ماکارونی، پیتزا رو هم اشاره نکرده تو قرآن، راجب پیتزا هم راستی صحبت نکرده. پس همه اینا رو بذار کنار دیگه کلن دیگه، چون راجب اینا قرآن صحبت نکرده، خیلی چیزای دیگر هم قرآن صحبت نکرده. این که نشد اینجا دلیل میخواد از شما. اونجا که 13 سفره میخواد بره طلا فروشی فلان اینا، اونجا نمیپرسه به چه دلیلی باید برم. الان متوجه میشید من چی میگم؟ اونجا نمیپرسه من به چه دلیلی باید برم، بعد برم طلا فروشی بگم روز 13 سفر هر کی طلا بخره پولدار بشه. این از کجامه؟ اینجا هیچی سوال نمیکنه. اونجا سوال میکنه که میخواد سگ توله بیاره تو خونش، اونجا سوال میکنه که کجای قرآن نوشته سگ نجسه فلان، ولی اونجا سوال نمی کنه. این خیلی جالبه، خیلی جالب. اتفاقا شما می سوال تو ذهنت میاد، میگی راستی چرا اینجوریه؟ پیغمبر جوابش 1400 سال پیش داد. پیغمبر فرمود برای اینکه همیشه خدا تا روز قیامت باطل سبک است و شیرین، حق تلخ است و سنگین. باطل هنوز یارو حرف نزده، ماهواره حرف نزده، تو گوش اینه صبح یه ناخون میکاره 3.5 ذر به دستش، چون ماهواره گفته، ماهواره گفته شلوارت 7 سوراخ باید داشته باشه، سوراخهای دیگر هم بدنت هم باید اضافه کن، این مد هستش، اینجوری راه برو، این همون کار هنوز اصلا هنوز نرسیده، نمیدونی چه انجامی. این باطله، هم سبک هم شیرینه براش. حالا شما بهش بگو آقا حق چیه؟ بگو حق اینه که بشینی قرآن رو بخون ببینین که چی گفته، قرآن چی فرموده. ائمه شما اصلا سراغ هم براش تلخه و براش سنگین هست این قضیه. این داستان بندگان خداست. بعد امام صادق میفهمد که دومین چیز اینه که اگه میخواد بین محبت خدا تو دلش حیانه از ما پیروی کنه. بعد امام صادق اینو مستند میکنه به قرآن کریم و این آیه خیلی آقایون عجیبه تو قرآن، شما هم شنیدید این آیه رو، ولی نه من نه شما اونچنان که باید روش ژرف نگری نکردیم، عمقی روش کار نکردیم. خیلی آیه عجیبه، این آیه خیلی آیه عجیبه. یه صلواتی برای نجات این قضیه یا بفرستید، انشالله اسرائیل هم کلکش کنده بشه، انشالله خون اینا پاشو بگیره و به کمر اسرائیل خدا بزنه، این کمرشو بشکنه انشالله، با اوان انصارش صلوات بلند بفرستید. ببینید در قرآن شما دارین این آیه رو، و این آیه عجیبیه، خیلی دقت بکنید در این آیه. خدا به پیغمبرش میفهمد قول، زمانی که میفهمد قول یعنی برو به اینا بگو، به مردم بگو قول، ان کنتم تحبون الله، اگه شما میگید ماها، هر کی میخواد بگه من، ما، هر کی، یه نفر، پنج نفر، ده نفر، پاک تعداد، میگه آقا من، ما، هر چی، خدایا تو رو دوست داریم. خب خداوند اینجا یه شرط گذاشته برای دوستی خودش. اگه گفتید چه شرطی گذاشته؟ میگه قل ان کنتم تحبون الله، بگو ای بندگان خدا، اگه شما میگید من خدا رو واقعا دوست دارید، من یه شرطی براش میذارم، برای شرط برای این دوستی. میگه آقا ببین، یه وقتی من به شما همچی میکنم، آقایون اگه منو دوست دارید یه 5 میلیون تومان به من پول بدید، مثلا یه دوچرخه برای من بخرید، یه موتور برای من بخرید، اگه دوست داری منو یه ماشین بخرید، اگه راست میگی دوست داری منو یه خونه برای من بخرید. من اینو میگم درست؟ خداوند متعال اومده میفهمد که به اینا بگو پیغمبر اگر من خدا رو دوست دارید. خب اینجا خدا چیزی رو نیاز نداره که مردم بدن چی براش بخرن. شما یه وقتایی تو فامیلت هست یه نفر کارخونه دار خیلی عظیم، اصلا براش پول اینا دیگه مسئله اینی، شما هم چی میکنی؟ آقا این یه خونه خریده، میخوام هدیه بخریم. چی بخریم؟ هیچی نگیری شاخه گل بگیری بری بهتره. من که هرچی شما بخری برای اون چیه؟ سبکه. چیزی نمیتونی بخری براش. پول ببری داره، سکه ببری داره، طلا ببری داره، نمیدونم بلور ببری داره، نمیدونم ماشین رخشویی ببری داره، هر چون ماشین رو برش مطمئن. خداوند متعال عظمت نامتناهی است. اصلا تو اون چیزی که صفت سلبی است و درش پیدا نمیشه احتیاجه، نیازه. اصلا نیاز نداره، احتیاج نداره. ولی زن نمیگه بیان برا من کاری انجام بده، چون اصلا احتیاجی به این کار نه. قل ان کنتم تحبون الله، به پیغمبرش میفهمد بگو فتبعونی، تو بهشون بگو اگر شما، ببین اینجا نمیگه به من پیغمبر دوست دارین، میگه اگه من خدا رو دوست دارین شرط این دوستی اینه که از من پیغمبر تبعیت کنید. هر چی من پیغمبر میگم اینجا بگید. اینجا چند تا حرف از دل این آیه در میاد، همین که شما نشستید. یکیش همینه که من گفتم که خدا میخواد به اینو بگه من نیازی به هیچ چیز شما ندارم، هیچ کاری که بخواد به من بکنم نیاز ندارم، من به این نیاز. دومی که میخواد بگه که یه حرف خیلی مهم میخواد بزنه، میخواد بفهمد این پیغمبر 100% از طرف منه، از طرف من خداست. میخواد بفهمد حرفش حرف منه، یعنی اگر پیغمبر هر چی به شما گفت جمله بعدیش شما با هم میگین انگار کی گفته. هیچ فرقی با هم دیگه چی نمیگه. میخواد اینو بگه، اگه غیر از این بود نمیگفت که بگو امن پیغمبر تبعیت کنین، شما به من بگید. میگفت از کی تبعیت کنی؟ از خود خدا تبعیت کنی. اما این حرفو نمیزنه، میفهمد قل ان کنتم تحبون الله چی فتبعونی، امن پیغمبر تبعیت بکنی، هر چی من میگم بهتون گوش کنی. اینجا معلوم میشه هر چی پیغمبر بگوید این حرف کیه؟ خداست که این آیه رو داره و این عظمت پیغمبر رو میرسونه، شأن و مقام پیغمبر میرسونه. ببین چقدر حرف از دل این آیه شما در میاد. پیغمبر چی فرموده؟ حالا اونایی که میگن آقا کجای قرآن گفته سگ نجسه، شما همین آیه رو بشنو. میگه هر چی که من پیغمبر گفتم، پیغمبر فرموده سگ نجسه، گوشتش هم حرومه، شراب نجسه، خوردنش هم حرومه، قرآن هم حالا گفته. من هزار تا حرف دیگه پیغمبر فرموده، هر کی گفت اینا رو کجا گفته؟ بگو اینها اینجا این آیه قرآن. قل ان کنتم، شما بخونید تحبون الله چی فتبعونی، یعنی هر چی پیغمبر من بگه شما به من بگه انگار کی گفته؟ انگار خدا گفته. من فرق نمی کنم، پیغمبر فرموده اینا رو انگار من گفتم، فرقی نمی کنم. همش من نباید با شما ها بگم، که خودم که خدا هستم دارم به شما میگم برید دنبال کی؟ دنبال پیغمبر. خودم دارم این حرفو به شما میزنم، دقت بکنی. پس امام صادق میفهمد هر کس خوشحال میشه که بدون خداوند دوستش داره باید به فرمانهای خدا عمل کنه، یک، دو، و از ما پیروی نماید، یعنی از ما اهل بیت. آیا نشنیده از سخن خدای عزوجل را به پیغمبرش که ای پیغمبر بگو قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. خیلی حرفه. بعد یغفر لکم داره ادامه آیه فرم. چه آیه ایست؟ یکی از آیات واقعا بسیار بسیار ارزشمند قرآن کریم. چه آیه ایست؟ یحببکم الله، میگه شما پیغمبر اگه دستورات پیغمبر رو گوش کنید اون موقع چی تو دل شما میاد؟ شما به من بگید. محبت خدا. اصلا اینجوری به پیغمبر کاری نره، میگی شما حرف پیغمبر رو گوش کنی محبت خدا تو دلتون میاد. خیلی جالب. بعد میفهمد و یغفر لکم هم داره ادامه آی، یعنی خدا شما رو میامرزه. چی شد؟ این پیغمبر چه عظمتی داره واقعا؟ داستان چی شد؟ هر کی فهمید که ما چی گفتیم یه نتیجه میخوایم بگیریم، یه صلوات بفرسته تا این نتیجه رو بگیریم. پس اگر کسی به خداوند اعتقاد داشت به پیغمبرش اعتقاد نداشت، شما بلند با هم بگیم به درد. کسی به پیغمبر اعتقاد داره به خدا اعتقاد نداره، به درد. خیلی محکم میگی نه ترسیم من اینجا. اگر کسی خدا رو دوست داره پیغمبرش رو دوست نداره به درد، پیغمبر رو دوست داره خدا رو دوست نداره به درد. این داستان میخوای محبت خدا تو دلت بشه، محبت پیغمبرش رو دلت بشه، محبت خدا خودش محبتش میزه. هر چی پیغمبر گفته تو گوش کن، دنبال محبت خدا نگرد. خدا خودش محبتش رو تو دلت میندازه، دوست هم داره، جز کسایی که خدا دوستشون داره. هر چی پیغمبر میگه گوش کن. تو میگی چطور؟ میگه محبت پیغمبر محبت خودمه، اطاعت پیغمبر اطاعت خودمه، حرف پیغمبر حرف خودمه. تموم شد. بعد حدیث دیگر، آدرس این حدیث هم بگیم. اینو دعوات راوندی مطرح کرده، اهل سنت هم تو کنز الاموال اینو مطرح کرده که پیغمبر فرمودن که خدایا دوست دارم بدانم کدام بنده ات را دوست داری تا من نیز آن بنده را دوستش بدارم. میگه خداوند وحی کرد به پیغمبرش، فرمود هرگاه دیدی بنده ام بسیار به یاد من است، که قبلا تعریف کردیم به یاد خدای تعالی بودن، نه اینکه همش هی ذکر داره میگه، مثل اون بنده خدا که اون جلسه براتون گفتم، گفت رفتم در مشهد، یه کسی تو مشهد، حالا اونم چه حسابی بوده یه عفو میزنه ما نمیدونم، حالا اون میگه یه عالمی بود، میگه به من گفته که ذکر بگو. بهش گفتم خود شما ذکر میگی نماز میخونی؟ گفت نه من نماز نمیخونم، اومدم شما یه ذکر دیگه بگیر اون ذکره باشه. گفتم نماز که ذکر اکبره تو نمیگی، ذکر گفتن چه فایده ای داره، همه ذکرات به درد عمت میخوره. این عمه ها واقعا چقدر باید تحمل بکنم واقعا، همه اینا رو ما ارجاع بدیم به اینا. و هرگاه دیدی بنده ام بسیار به یاد من است، یعنی چی؟ یعنی که فرمان منو اطاعت میکنه، هر چی من بهش گفتم گوش میکنه، فرمان پیغمبر رو اطاعت میکنه. بدان که من ای پیغمبر توفیق این امر را بدو داده ام. یعنی شما میگی که من رفتم مثلا زیارت اربعین، من رفتم مثلا مجلس مناجات، من رفتم مجلس توسل به شرطی که اینا معصیت توش نباشه، من رفتم مثلا کلاس اعتقادات بخونم، اعتقادات همون درست کنم، کلاس احکام، قرآن یاد بگیرم، فلان یاد بگیرم. خداوند به پیغمبرش میفرماید که من توفیق این امر رو بهش دادم، من موفقش کردم که این بتواند بفرمایید شما این کار رو چیکار کنه؟ انجام بده و دوستش بدارم یه همچین آدمی رو. هرگاه دیدی بنده ام به یاد من نیست، من او را از این کار محروم کرده ام و دشمنش داشتم. به یاد من نیست چی؟ یعنی یه بار بهش گفتم گوش نکرد، دو بار بهش گفتم گوش نکرد، سه بار بهش گفتم گوش نکرد. یک چیزی ما در علم اخلاق داریم، مسئله‌ای داریم به نام خذلان، خذلان با دالزال. خذلان یعنی چی؟ میگه خدا من یه دفعه با بندش حرف میزنه، دو دفعه باش میگه، سه دفعه بهش گفته، ده دفعه بهش گفته، میگه این گوش نمیکنه. میگه آقا این تو اومدی گفتی که آقا مثل دارم میگم، من دارم اینجا شما هم میگم، آقا ما یه چیزی بستیم به این گردنمون دادیم به دست خداوند متعال، میگه آقا این افسار ما دست تو خدای، هر جا میخوای ما رو بکش ببر. بعد خداوند میفهمد که آقا اینجا بیا، میگه نه من نمیام اینجا. مثل بلا قیاس بلا تشبیه که یه حیوانی یه افساری داشته باشه، هر جا ما میکشیمش اون اونجا چی؟ نمیام، هر جا دلش میخواد میره، هر جا دلش میخواد میره. میگه آقا یه بار بهش گفتیم، دو بار بهش گفتیم، میخوایم مسئله خذلان رو بگیم. میفرماید در احادیث راجع به خذلان، شما حالا تحقیق کنید، به قول امروزی ها سرچش کنید چیکار کنید. میفرماید که یه بار، دو بار، ده بار، پونزه بار فایده. میگه آقا این افسار خودت، اینم گردن خودت، دست خودت، هر جایی میخوای بنده من برو، من دیگه با تو کاری چی ندارم. بعد در یه حدیث قدسی فرمود که ملائکه از باب اعتراض نه، از باب سوال میان میگن خدایا دو تا بنده اومد در خونت، درسته؟ بله. میگه یه بنده خیلی بنده خوبی بود، بنده با تقوا، همیشه نمشید فرمانهای تو رو اطاعت میکنه، دعا کرد، دعاشو مستجابم کردی، به ما هم گفتی مستجاب کردن، این حدیث قدسی، ولی عملیاتیش نکردی. عملیاتی شدن مرحله دوم استجابت هست. دقت بکنید، اول دعا مستجاب میشه بعد عملیاتی میشه. دقت بکنید اینو، این زمان داره. گوه آقا عملیاتیش نکردی. این در حالی که یه بنده دیگه اومد، خیلی حال و روز خراب، هرچی فسق و فجور انجام میده، تا نیمده به تو گوه خدا این فلان چیز رو من میخوام یه جلو پای من بذار، فلان کار رو من برم مثلا انجام بدم، فلان مثلا یه چیزی میخوام، جور کردی رفت و اون کار دنیاییش هم درست شد، انجام داد، هم مستجاب کردی در عرض چند ثانیه، هم عملیاتیش کردی. این فلسفه چیه خدایا؟ از تو سوال داری، ملائکه سوال میکنه، در جواب فرمود که اون بنده اول، منم میدونم بنده خیلی خوبیه، خیلی بنده خوبه، منم دوستش دارم، اونو منم دوستم دارین، من دعاشو مستجاب کردم، گفتم یه زمانی بدم حالا عملیاتی نکنم. علتش هم این بود که وقتی با من حرف میزنه، میاد در خونه من دعا میکنه، من لذت میبرم از دعای این بنده، دوست دارم صدای این بنده رو بشنوم، خیلی حرفا دوست دارم صداش بشنوم، گریه که میکنه من خدا لذت میبرم، دوست دارم گریه اینو بشنوم، صدای گریهشو، اشکاشو رو چشش ببینم، رو گونه هاش ببینم، دوست دارم. و اگر این کارو من بهش زودی بدم بره، این دیر به دیر میاد در خونه من، در حالی که من دوست دارم زود به زود بیاد در خونه من، بر همین یه خود دیر میدم، عملیاتی میکنم حاجش. اون یکی رو که زودی بهش دادم، ملائکتی نمیخوام صداشو بشنوم، از شنیدن صداش متنفرم ازم، برای همین اصلا هم نگفته زودی بهش میدم، میگم برو دنبال کار. اون بنده‌ای که به یاد من نیست، من دشمنش دارم، اینجوری یه وقت شما خیال نکن همچین که با چرا اینایی که مخالف خونا زودتر به حاجتشون میرسن، دلیلش همینه، خودش هم فرموده، برای که دوستشون نداره، نمیخواد اساس بده میشه، دنیا رو در اختیار اینا میذاره، میگه هر جوری که میخواین، هر کاری که میخواین تو این دنیا من دارم میگم، بچرید تو دنیا، فقط این دنیا مال شماست، پاتونو از این دنیا گذاشتید زیر خاک، هر جا تموم شد با من دیگه، نه من هستم نه تو هستی، هیچ کاری ما با تو نداریم، تو هم با ما کاری نداریم، این زمین، این خاک، این تو فلان، هیچ کس در کنار تو یا اعمال خودت، تموم شد. ولی اونی که با خداست، یاد خداست، داره کار میکنه فلان اینا، خب میاد میگه که، میگه با اهل بیت، تو مجلس اهل بیت حاضر میشه، احادیث اهل بیت رو میشنوه، نمیدونم در خونه امام حسینه، در خونه خداست، زندگیش اینجوری تقسیم شد. میگه خب حالا از دنیا رفته، میگه آقا تو چیکار کردی بالاخره این کار رو فلان اینا، میگه چی این کارمون رو گفتیم، کرام الکاتبین اومدن گفتن آقا اینی چیکار کردی، گفتی که نه ما اینجوری کردم، گفتن که خب این چی، این یه مقداری توش ریا کردی، نمیشه اینو قبول کرد، دیگه چه کار کردی فلان کردی، میگه چی یه روزم توی مجلسی ما چی داشتیم و فلان اینا، یه خودم گریه برای امام حسین کردیم، ولی من راستش اونجا حالا شماها دارین میگی، دارم بهتون میگم، من تو اون مجلسم که گریه کردم، گریم نمیم، خودم به گریه زدم، و شروع کرد به نوشتن، و آقا چرا همچی میکنی، من اونایی رو که نشستم زحمت کشتم چی کردم فلان اینا، اونا رو میگی ایراد میگی نمیویسی، اینا راجب امام حسین چرا اینجوری شروع کردی به نوشتن اینا، گم ما راجب دستگاه امام حسین و کاری که با امام حسین کردین اصلا اجازه تحقیق ندارین، به ما گفتن فقط بنویسید و ادری بیه. اون کسی که تو این مسیر هست، بالاخره یا اهل بیت یا پیغمبر یا خود خدا دستش را چی میگیرن، دستشو میگیرن، رهاش نمیکنن. ما میگیم به هم دیگه بی معرفت، آقا نامردی کردیم. خدا نه نامرد نه بی معرفت نه نه فلان. اهل بیت هم همینجور، اهل بیت هم بی معرفت نیستن. اگر یه کسی واقعا در مسیر اونها باشه، نه تو قبر تنهاش میذارن نه تو برزخ تنهاش میذارن، نه. او انقدر از این اتفاقات افتاده، انقدر از این اتفاقات افتاده، اصلا یکی دوتا نهد. یارو مثلا خیلی چی بوده، شما اهل بیت انقدر معرفت دارن، به اندازه یک، به اندازه یک کیلو شکر این رفته خریده مثلا برای امام حسین. حالا آدم فاسق و فاجری هم بوده ها، میگه رفته خریده برای امام حسین علیه السلام، رفته اینجا چی کرده؟ عرض به خدمتتون که مثلا داده به جایی، مثلا تو عراق اینا میمدن برن مثلا راهپیمایی، این داده برای امام حسین یه موکبی گرفته مثلا اینو درست کنه. این میگه که حالا رفته و مثلا تصادف کرد و هرچی شده مثلا مرده، اینا هم اومدن کرامر کاتبی، اینا همه اومدن دیگه، اون میان بالا سرش دیگه، آقا شما چیکار کردی، شما چیکار نکردی فلان. میگه که ما هیچ، ما چی داریم، هیچ. این آدم فاسق و فاجعه. اما به اندازه یک کیلو شکر خدمت کرده به امام حسین، به اندازه همون یک کیلو شکرش امام حسین بهش جواب میده. ببین این اهل بیت رو شما داری. میگه اومده بالا سرش اینا، گفت آقا چیه، گفتش که آره این نمیدونم چیکار کردین، گفت خیلی گناه این زیاده، گفت خیلی گناه، گفت یه دو کیلو شکر برای من خریده داده، به اندازه دو کیلو شکر را گناهاش کم کنیم ببینید چیزی میمونه. اینا گفتن آقا چشم، و ما اونا هم کم کردیم ولی خیلی گناهش زیاد. حضرت فرمود که این داشت میرفت یه جای دیگه که میخواست بده دو کیلو دیگه شکر بخره، بیا تو را تصادف کرده مرده، اون دو کیلو رو هم پاش حساب کنین. آقا اونا رو هم حساب کردیم بازم مونده. گفت در مورد از زیر عباشه میخواست شکر در مورد، گفت بیا اینم من میدم، از خودم میدم براش. این اهل بیت، این اهل بیت نمیذاره کسی وا بمونه. گیرم باید مردم، ماها که هستیم دقت داشته باشیم دستمون از دست اهل بیت بیرون نیاریم و یقین داشته باشیم که اهل بیت اگر ما براشون کار کنیم، برای خدا، برای پیغمبر، برای اهل بیت، به فرمان اینها باشیم، اینها ما را وا نخواهند. این داستانه، این واقعیست، این حقیقیست. از این هم انقدر زیاده که نکن، یعنی انقدر میان. حالا الحمدلله این فضاها چی شده، افرادی که بودن خودشون دیدن، نه دروغ و اینا بیانم بگن، اینا خودشون دیدن، انقدر زیاده که نکن. حالا هر جونم که به نیت مهمه، طرف مثلا میفته تعزیه، شمر تعزیه بوده، شمر تعزیه بوده، آخرش هم انقدر توی واقعی آخر انقدر نقش خوش و خوب بازی کرده، مردم ریختن تا میخوردن زدنش، بعد هم مرده بنده خدا دنیا رفته، بعد خوابش رو طرف دیده، مثلا فلان عالمی فلان آدم موثقی خوابش رو دیده، گوه چی شده؟ گوه هیچی، همون شب اول مورد تو قبل گشتن فلان، خود امام حسین اومد اینجا شروع کرد سفارش کردن به اینا. بعد خیلی جالبه اینا، گوه آقا من ببخشی چی؟ گفت نه، تو مصیبتی که بر ما وارد شده رو برای مردم به تصویر کشیدی. اهل بیت نمیفهمه، نعوذ بالله، به تصویر کشیدی، تو ترسیم کردی که چه مصیبتی به سر من اومده، مردم از این جد ریختن تو رو زدن کشنت. ما اینو میفهمی، ما اینو میفهمی. بعد تو خواب داشت برای اون میگو، گو حضرت بعد گفت چی؟ گفت هیچ، حضرت به اینا فهمود که شما چی کنیم فلان کنیم بهمان کنیم، به این بد نگذره، من بازم میام سراغش، من بر میگردم، حواستون جمع باشه، این بهش بد نگذره، اینجا بهش رسیدگی کنیم، من میام فلان. بعد خیلی جالب، حالا تو خواب او میگفت، میگفت بهش، گفت که یه خورده از اون تعزیتو برام اینجا اشاره کن. این اهل بیت. ولذا حضرت میفرماید که امام صادق، پیغمبر میفرماید اینا، من خدا باید توفیق بدم، من خدا توفیق دادم، تو میری در خونه، در خونه من میای، در خونه اهل بیت میری، در خونه امام حسین میری، من باید تو رو موفقت بدارم که گریه بکنی، روزه خونی بری، مجلس روزه بری و غیره. حالا ببینید اینها رو، فهرستش رو داشته باشید. خداوند بنده ای رو که دوست داشته باشه، این فهرستش که من برای شما درآوردم، عبادت واقعی رو به دلش میندازه، عبادت واقعی، امانتدارش میکنه، بردبارش میکنه، اهل صداقتش میکنه او رو. دقت بکنید، راه درست رو بهش نشون میده، راه کمال رو. یه کاریش میکنه که لذت ببره از اطاعت خداوند متعال، اطاعت از خداوند رو به چیزی نفروشه. یه کاریش میکنه که دائما میشینه گوش میده دیگران چی کار کردن، اگه بد بود این نکنه، اگه خوب بود این انجام بده. دقت بکنید، اینجوری تربیتش میکنه خداوند. جمع کردن مال و خرج نکردنشو منفور او میکنه. یه کاری میکنه، مال در بیاره، خرج زن و بچهش بکنه، خرج زندگیش بکنه، انفاق بکنه، به فقرا کمک کنه. دقت بکنید، یه کاری میکنه که دائما آرزوهاش کوتاه باشه، آرزو هزار سال دیگر نشه بشه مثل بعضیا، همچون که تازه داره بچه‌ها خارجن، همه خودش هم دو تابعیتیه، الان داره بازم داره تلاش میکنه که چی بشه بیشتر از اینا به دست بیاره. یه وقت حضرت امام زنده بود، شما هم این سخن امام رو شنیده بودی رحمت الله علیه، ایشون میفهمود که یه وقت انسان وقتی که بره دنبال دنیا، نوکر دنیا بشه، میگو اینجوری میشه، میگفت همه کره زمین رو یه سند دارم منگوله دار بزن به نام ایشون، آقای ایکس شده کره زمین بده. میگه این دو سه روز که گذشت، اینا حضرت امام میفهمون، میگه چند روزی که گذشت بعدم چی میکنه؟ آقا کسی هست از بین شما بره مریخ، کره، ماه، اینا سری بزنه؟ میگه برای شما اونجا ببینیم اگه زمینی چیزی داره، اینم ما بتونیم اینم بگیریم و اینا. میگه کسی که دنبال دنیاست اینست، دنیا یه جوری که این سیرمونی براش چی نداره. شما رو بعضی وزیرا رو ببینید، وکیلا رو ببینید، یا هزار میلیارد ثروت، بازم دنبال این پول جمع کردن هست، دنبال خدمت نیست. فرمود که هر کی خدا دوستش داشته باشه، یه قلب سلیمی بهش میده، یک خلق خوشی بهش میده، معتدلش میکنه. دیگه چی؟ اگر یه جاهایی مبتلا به یه چیزی شد، از مسیر خارجش نمیکنه، یعنی میدونه که مبتلا شده، باید الان صبر کنه، با عقلش ببینه چی کار باید بکنه. دیگه چی؟ اگه خداوند بنده ای رو دوست بداره، به محبت خودش او رو مشغول میکنه، یعنی دائما فکر اینه که خدا از چی خوشش میاد، از چه کاری خوشش میاد، میگه من اون کار رو برم انجام بدم. این تا اینجا باشه برای جلسه آینده. انشالله خداوند از اون محبت های خاص خودش هم، بعد از محبت عامی که به ما داده، از اون محبت خاصش هم به همه ما و خانواده های ما عنایت بفرماید. انشالله باشیم و نابودی و زوال اسرائیل رو ببینیم انشالله، و این خون این بچه های تیکه تیکه شده تو غزه انشالله پای اسرائیل رو بگیره، مؤمن آقا کمرش رو بشکنه، یه صلوات بلند بفرستی. این اربعین که حالا یه بحثی ما انشالله اگه بشه شنبه، اگه زنده باشیم، مجلسی داریم، حالا دوستان خواستن تشریف بیارن، تشریف بیارن، قدمشون سر چشم، اونجا یه بحثی پیرامون اربعین داریم عرض بکنیم خدمتون. اما این اربعین رو من حالا اونجا میگم صحبت بکنم، اینجا نمیرسم، امشب هم خیلی زیاد صحبت کردیم، ببخشید. خیلی چیز عجیبیه. اصلا خود مسئله اربعین، نه واژه اربعین. ببین واژه اربعین هم یه عده اومدن خرابش بکنن. واژه اربعین نه، مسئله اربعین امام حسین. من فقط 10 ثانیه‌ای به شما میگم هیچ پیغمبری و هیچ امامی بعد از رحلت خودش اربعین ندارد جز سید الشهدا. اینو روش فکر کنید، این خیلی عجیبه، خیلی عجیب. امیرالمومنین اصلا قربونش بریم، ما همش هممون فداش بشیم. خود امام حسین هم فدای امیرالمومنین میشه، صدیقه طاهره هم فدای امیرالمومنین میشه. امیرالمومنین هم بعد از شهادتش اربعین چی ندارد. خیلی عجیب. عجیب تر از اون یه واقعیه که اتفاق افتاد. یعنی زمان پیغمبر از اربعین خبری نیست، زمان امیرالمومنین، زمان امام حسین، زمان خود امام حسین. امام حسین تا زنده است اربعینی وجود نداره. اینا رو من تو اون شنبه، حالا اگه زنده باشم انشالله میگم. بیاین اونجا گوش کنین بس شو. بعد از شهادت 40 روز میگذره، روز 40 میشه 20 صفر. یه نفری حدوداً 90 سالشه، پدرش هم آدم خوبی بوده، خودش هم از صحابی پیغمبر بوده، از صحابی امیرالمومنین بوده، از صحابی امام حسن بوده، از صحابی امام حسین هم بوده. شما زود سوال میکنید چرا کربلا نرفته؟ اولا خیلی کربلا نرفتن دلیل بر نمیشه آدم بدی بودن. اون یه داستانی داره، بحثی داره. چشمش دیگه حالت آب مرواری دورده نمیبینه. با یکی که اونم دانشمند، راوی، مفسر قرآن، حافظ قرآن هست، خیلی عجیب، به نام عطیه، اسم اینم جابر ابن عبدالله انصاری، راه افتاده اومده 20 سفر اومده کربلا، فهمیده امام حسین به شهادت رسید اومده کربلا. این داستان عجیبه، خیلی عجیب. میگه اومده کربلا، معرفت رو ببینید آقایون، یاد بگیری، تو رو خدا میرید امام رضا، میرید امام حسین. من هفته آینده زنده باشم اینجا سه‌شنبه بر شما میخونم. شما میپرسی که آقا ما امام رضا ما چه مقامی نزد شما داریم؟ من هفته دیگه حدیثشو براتون میخونم. امام رضا به شما میفرماید، امام حسین هم همینطور، فهمید من چه مقامی نزد شما ها دارم؟ من چه مقامی نزد شما ها دارم؟ شما منو چجوری میشناسید؟ و هفته دیگه حدیثشو میخونم براتون از چند تا امام. خیلی عجیب. این ببینید، این جابره، این واقعا پیغمبر رو شناخته، قربون پیغمبر میره، واقعا امیرالمومنین شناخته، واقعا امام حسن شناخته، واقعا امام حسن. حالا فهمیده امام حسن شهید شد، پشت شده اومده کربلا. اول میره قسم میکنه، حوله میندازه، ما بهش میگه حوله، ایشی میزه رو کولش، حوله به خودش میاد. عطیه خودش مفسر قرآن، غلام نیست که بعضی میگن غلامش. این مفسر برمیگرده به جابر اعتراض میکنه، همچون میکنه آقا مگه حج اومدی؟ مگه حج اومدی که اینجوری احرام داری میبندی؟ گوش بدیدا. جابر بهش میگه که عطیه تو همین مایه هاست، کمتر از حج نیست اینجا که من میخوام برم. اینجا باید با احترام رفت. عطیه داره خودش راوی حدیثه، از روات ثقه شیعه هست. میگه که دیدم که یه وقت قصد کرد، مثل احرام حج شد، اینا انگار آدم محرم شده، اونجوری شد حرکت کرد، گفت قبر کجاست؟ گفتم قبر چند قدم اونورتره. یهو شروع کرد آرام آرام قدم برداشتن، سبحان الله، یا الله، یا حسین، یا الله، یا همیگو اینا رو میگفت راه میبرد. من گفتم چه حالی داره این جابه؟ اومده آمد 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 بالا سر قبر، میگو گفت قبر دست منو بذار رو قبر. آقا این دست چیه؟ چه انرژی داده به این خاک؟ این تربت چه انرژی به این دست منتقل کرده؟ عطیه میگه دستو که گذاشت روی خاک، میگه من نفهمیدم چی رو یه سه مرتبه کرد، یا حسین، یا حسین. میگه سه مرتبه که گفت یا حسین، جابر افتاد روی قبر، اهوش رفت. این خاک چی کار کرده؟ این تربت، ببینید که میگه شفا درش هست، این تربت عجیبه، این چه انرژی بینده؟ میگه اهوش رفت. میگه من دوره برگشتم رفتم دم فرات، خود آب باشتم بردم به صورتش زدم، فلان کردم، بهمان کردم. این جابر اونجا اون وقت شروع کرد صحبت کردن، این چهار قانه میخوان خاموش کنی خاموش کنی، شروع کرد اونجا صحبت کردن. ببینید میگه یه وقت همینجور که دستش گذاشت رو قبل، دوباره ذکر یا حسین گفت، امام حسین رو مخاطب قرار داد. خب خیلی با امام حسین رفیق بوده، خیلی عیاق بوده. یه وقت از باب گله برگشت به امام حسین گفت حبیبون لا یجیب حبیبه. گفت مگه میشه یه دوستی دوست خودش رو صدا کنه اون دوست جوابش رو نده؟ چرا جواب منو نمیدی؟ بعد روزه میخونه جابه، آه عجب، روزه خونی چه افتخاری، روزه میخونه، روزه چیه؟ گو جابر چه توقعی داری که حسین جوابت را بدهد در حالی که بین سر و بدن او فرسنگ و فاصله افتاده است؟ این بدن سر نداره، حسین سر در بدن نداره. بعد اونجا روایتی رو میخوانه که حالا وقت ندینیم اون روایت رو بخونیم، عجب روایتیست. شروع میکنه زیارت کردن. من این جمله رو فقط بگم، انقدر این عمل جابر مهم میشه که از اون تاریخ به بعد این عمل جزو شریعت من و شما قرار میگیره. این باید بحثش باز بشه. بعد میگه که عطیه میگه همچون که نشسته بودیم یه وقت دیدیم که صدای زنگ شتر میاد، یه خود ترسیدیم گفتیم نکنه دوباره دشمن اومده اذیت کنه، دیدیم نه یه سری خانوم هم دارن سوار شتر میان، سوارانی دارن اینا رو میارن، یه آقایی هم بین اینا هست. نزدیک شدیم رفتیم جلو، دیدم امام زین العابدین. خانوم ها کیان؟ حضرت زینب سلام الله علیها، ام کلثوم هستن. بعد روایت میگه وقتی اینها رسیدن به کربلا، میگه همون بالای شتر ها خودشون رو این به قبور انداخت. چه روزخونی اونجا کردن، بعضی ها میگن سه روز کربلا بودن، چه روزخونی کردن. میگه این زنها زبون گرفتن، یکیشون میگفت علی از خرم کجا ای مادر جان، پشو مادر جان اگر بخوای شیر بهت. یکی دختر خانومی سکینه خادم گفت بابا بلند شد دیگه، آبو باز کردن بابا، ما آب همراهمون داریم. خود همه سادات اومدن، بچه ها اومدن گفتن بابا هر چی میخوای اما سوال کن، خیلی ما رو زدن، ما رو با تازیانه زدن، بدنهای ما همه مجروح هست، مظلوم هست، کبود هست، بابا یه چیزی فقط سوال نکن، از ما نپرس رقیه کجا هست، چرا او رو نیاورده ای؟ بابا او رو در کنار خرابه شام او رو گذاشتیم آمدیم، رقیه تاب تحمل دوری شما رو نداشت بابا. خدایا ما دستامون رو بلند میکنیم، ما همه همون ذکری رو که همه ملائکه تو این ایام دارن میگن، همه زائرا دارن میگن، جابر گفت، عطیه گفت، اهل بیت هم که رسیدن به کربلا گفتن، اونها هم گفتن، ما میخوایم همون ذکر رو بگیم. تو امانت دار خوبی هستی، این ذکر رو برای شب اول قبر ما خدا یا نگه دار نزد خودت، اگه کرام الکاتبین اومدن بگو این بنده ای من این ذکر رو پیش من قایم کرد. دستاتون رو بلند کنین، شما پنج مرتبه به نام پنجتن خامس آل عبا بگید یا حسین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فناء و من الاخره الى بقاء،
الحمد لله على كل نعمه استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه.
همه بگم
چراغای بیرون هم خاموش کنن، بیرونی هم بیان داخل. استغفر الله من كل ذنب و اتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب و اتوب اليه.
همه نمیگن صدا تو آزاد کن.
استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب فأتوب.
ملتمسین دعا، مجروحین، معلولین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، داخل، خارج، اموات، شهدا، همه فیض ببرن، فیض ببرن.
آن یه بار آخرم همه بگن، با هم بگن، زن و مرد. خدایا کشتیم بی باد بانه.
ای جاماندگان اربعین، اونام که مثل من وامانده ای از همه جا، بسم الله.
خدایا کشتیم بی بادبان است، دلم را دل نگو آتش فشان است، پر از تنهاییم یا پر از تنهاییم یاری ندارم، گرفتارم کس و کاری ندارم، کبیرم رو سیاهم سوت و کورم، الهی هر چه هستم از تو دورم. یا الله،
یا الله که بلدی بگی که
دلم خالیس امیدی ندارم به جز لبخند تو، اینی ندارم. مرا گر صبح و ظهر و شام تن شد، پر از قهر و پر از دشنام تن شد، خداوند غم نان غافلم کرد، غم نان غافل از حال دلم کرد، سراپا گریم صبری ندارم، درون پلک خود عبری ندار، یعنی من قسی القلب شدم گریم نمیگی. ها 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 تنم خشکیده بارانی به من ده، از این جان خسته ام جانی به من ده. خدا بنداد به حق شاه مردان، مرا آنی جدا از خود مگردان. نزدیک اربعین در خونت اومدیم، دستامونو به بلند کنیم در خانت، بگیم به حق اون زائرانی که اون سال اربعین 40 روز بعد از شهادت ابی عبدالله رسیدن سرزمین کربلا، تو رو قسمت بدیم، بگیم از ما در گذر، گناهان ما رو ببخش، دست ما رو هم بگیر، بگیم الهی الله الهی الهی این منم الاف الاف.
دستات پایین نیاد ضرر بکنی ها.
الهی این منم الاف الاف، اگرچه لایق عفوت نبودم، اما این توفیق رو به من دادی تو این ایام، این ایام سرنوشت‌ساز، یه سه شنبه بازم زنده باشم و در خونت بیام، ای ده مرتبه العفم و پیشت امانت بگذارم، در سرازیری اون خانه وحشت به من برگردونی. ده مرتبه الهی الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
ایام اربعین تو یا صبح محشر است، یا روز جان گداز وفات پیامبر است. بیش از هزار سال گذشته است و اربعین از اربعین اول تو غم فزاتر است. هر جا عزای توست، همان جا حرم تو هست. هر پیر دل شکسته در آن بعد جابر است. یعنی از این جام دلها رو روانه قبر مطهرش کن. همون کاری که جابر کرد من و تو هم انجام بدیم. جابر بپوش جامعه احرام و غسل کن، که این سرزمین مزار بدنهای بی سر است. جابر در این زمین مقدس وقوف کن، که اینجا نکوتر از عرفات است و مشعر است. بالای سر نیا که سری نیست در بدن. پایین پا بیا که تن پاک اکبر است. بر حنجر بریده او نام زینب است. در سینه دریده او قبر اصغر است. جابر بیا به جانب گودال قتلگاه، کانجا به گوش ناله زهرای اطهر است. جابر ز قتلگاه بیا سوی علقمه، کانجا حسین را سر و سردار و لشکر است. در اربعین سلام باد به جابر که بر لبش در روضه حسین سلام مکرر است. السلام علیک ایها عبدالصالح یبن امیر المؤمنین یبن ام البنین. امشب بریم القمه یا عباس ابن علی ابن ابی طالب، یا ابا الفضل العباس، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الالله و قدمنا کر بین یدن حاجاتنا یا وجیه. فقط صدات آزاد کن، امشب میخوایم از اون دستای بریده حاجت بگیریم. در خونه کی اومدی؟ باب الحوائج قمر بنی هاشم. یا وجیه معلولین، مجروحین، مسلومین، مرزای منظور و منظوره، ملتمسین دعا، مستاجرا، بچه ندارا، اونایی که نتونستن ازدواج کنن. یا وجیان انا گرفتارا، اشوالنا انا اموات و ایز ببرن پدر مادرها، عزیز دستاده ها، تازه گذشته ها، شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای اخیر، همه و همه، نابودی اسرائیل، نابودی آمریکا و انگلیس، وهابیت، آل سعود، منافقین داخلی و خارجی، پیروزی اسلام، پیروزی این فلسطینی های مظلوم، یا وجیهن امنان اشوالنا امنان. برا اقوام و خیشانم بگو سببا نسبا، برای همسایه هات هم بگو، اونایی که التماس دعا بهت کردن، یه بارم برای خودت بگو، یا وجیان امنام اشمالنا امنام. حالا برای عموزاد، برای برادرزادش، فرج امام زمان باشیم و ببینیم انشاءالله فرجشو. حالا جوانای بار آخر رو بهتر بگن، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق قمر بنی هاشم باب الحوائج دیگه امسال و سالم ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بده، مارم از شاهدین ظهورش قرار بده، ما خانواده ها مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده، خدا معلولا، مجروحا، مسلوما به حق قمر بنی هاشم، مزای منظور و منظور، پیر و جوان، اطفال مریض، تو این مجلس جای دیگه، همه بیمارستان، منازل، شفای عاجل، عنایت بفرما. آمینا را اگه حال ندارید دیگه دعا نکنید. اموات همه ما این جمع محترم ببخش و بیامرز. شهدا خدایا، جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای اخیر، خدا همه و همه با شهدای کربلا محشور بفرما. خدا همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، رهبر عزیز، دیگران خدمت میکنن، همشون مؤید و موفق بگردان. عواقب امر همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا علما، مراجع در گذشت مرحوم استاد نیکوصفت استاد فریدونی، درجاتشون عالی است، متعالی بفرما. حوائج همه حاجتمندان در این مجلس جای دیگه به حق بابر حوائج امشب همشون حاجت روا بفرما. وفقنا لما تحب و ترضى رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.